هزار افغانی.
او 10,000 افغانی. او وقت ما خارج شما چقدر شد؟
کم از کم 25,000.
واو، مگر شد؟ باقیش چطور پیدا کرد؟
خود دیگه ما هم دولت آزاد مانده که هر قسمی که دل ما خواست باقیش پیدا کنیم دیگه.
باورتون میشه؟ نمیشه. من در خانه چارقبه کده را میروم. از بس که برای میگر استادستی یک پیاله او بیار. استادستی همون نیموته بته. استادستی گروه پروشن کن. استادستی از زخچار فلان چیزا برایم بیار. استادستی پردر کش کن. استادستی از خیلی برایم یک تو دنان بیار. خسته شدم دیگه.
کم غیجا میخورد که بخیم همی انگلای درونیشی که همیشه دیشتیش ارجودار کند.
انسان ها را بوی میکنم تا بوی از انسانیت برده باشم.
لبخند بهاری. ده دقیقه خنده و فکاهی. بهار 1401 از رادیو دری.
خدا کنه تا این لحظه از برنامه لبخند بهاری مورد توجه و دلچسبیتان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، انشاءالله که لحظه لحظه زندگیتان بهاری و سبز باشه و هیچ وقت اتفاقات بد به سراغتان نیاید. چند تا طنز کوتاه دیگه داریم با هم میشنویم.
میگم من برای شما و رفیق خود دعوت کردم خانه ما.
چرا یه کار کردی مرد؟ سعی کن که خانه چی حال روز است. ظرفا ناشسته، کل جای تیت و پرک. دیگه شامم که سوخته، هیچی هم برخوردن در یخچال سبیل شدن نداریم. نیست
میدانم، ولی فرق نمیکنه زن.
اگه میدانی پس چرا دوستت دعوت کردی ها؟
آخه دیوانه شده که کلش زده که زن بگیره.
چی؟
چارشانه بود، مگرم یک داره میده کلش نداشت.
در یک مراسم خواستگاری دختر میگه
لطفاً در مورد خودتان برام بگوین.
خب من چی بگویم دیگه؟ بچه یکی یکدانه پدر؟
بله.
22 ساله؟ دکتر هستم.
خب
خانه و موتر مدل بالا دارم.
وای خوب.
پدرم هم صاحب 2 شرکت است. این هم اینا دیگه. خب شما از خودتان بگوین.
بی علامه چی بگویم دیگه؟ خانومتان هستم.
Do 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 do
او قدر با نمک بود که بیخی گپای شیرین نیست.
ای بابا کنام برآوردین گفتم ورزش کردن شودمندش ها پنج شال شگره تو هر برابطن کشیدم بنا نزدیم اما 5 دقیقه فوتبال بازی کردم نفسم شوخت فهمیدم که ورزش به صحت من ضرر داره.
با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. روزهای بهاریتان سبز و پر از خرمی. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 11 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 11 از رادیو دری. وزارت کار امور اجتماعی طالبان امروز را روز اول ماه مبارک رمضان و تعطیل عمومی اعلام کرد. بر اساس اعلامیه دادگاه عالی افغانستان، امروز 13 حمل سال 1401 اول ماه مبارک رمضان می باشد. وزارت کار امور اجتماعی طالبان مقرر کرده است در ماه مبارک رمضان کار در تمام بخش ها از ساعت 8 صبح آغاز و ساعت 13 بعد از ظهر پایان یابد. در این اعلامیه آمده که ادارات آموزشی، تحصیلات عالی، بهداشتی و نظامی زمان کاری خود را خودشان تعیین می نمایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان حلول ماه مبارک رمضان را به همه مردم افغانستان تبریک گفت. ستاد استقلال دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اعلام اینکه جمعه شب ماه نو دیده نشده است خبر داد که یک شنبه اول ماه رمضان خواهد بود. بر اساس اعلام ستادهای استقلال و گروه‌های رصدی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سراسر ایران که به همراه تجهیزات رصدی در غروب روز جمعه اقدام به استقلال کردند، رؤیت هلال ماه رمضان در غروب روز جمعه امکان پذیر نبوده است. بنابراین ماه شعبان 30 روزه بوده و فردا اولین روز ماه رمضان خواهد بود. شماری از کشورهای اسلامی امروز را به عنوان نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. کشورهای افغانستان، قطر، عربستان، فلسطین، بحرین، کویت، سوریه، امارات و یمن امروز را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند. در ترکیه و جمهوری آذربایجان هم امروز به عنوان آغاز ماه مبارک رمضان اعلام شده است. کشورهای اردن و عمان نیز امروز را آخرین روز ماه شعبان و فردا را اول ماه مبارک رمضان اعلام کردند. خبرگزاری رسمی عراق نیز شامگاه جمعه اعلام کرد دفتر آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان این کشور یک شنبه را اول ماه مبارک رمضان اعلام کرده است. ادامه خبرها. منابع افغان از وقوع دو انفجار در افغانستان خبر دادند. فیض محمد فیضان رئیس بیمارستان حوزه‌ای شهر هرات جمعه شب اعلام کرد بر اثر وقوع انفجار در شهرک جبریل این شهر دست کم 4 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در ولایت هرات علت وقوع این حادثه را انفجار مواد منفجره بر جای مانده از دوران جنگ عنوان کرد. محمد قاسم ریاض معاون ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هلمند نیز جمعه شب از انفجار یک گلوله هاون عمل نکرده در ولسوالی مارجه این ولایت خبر داد. بر اساس اعلام محمد قاسم ریاض در این انفجار 5 کودک کشته شدند. ماهانه به طور متوسط حدود 120 نفر در افغانستان بر اثر انفجار ماین و نیز گلوله‌های انفجاری بر جای مانده از درگیری‌های افغانستان کشته یا زخمی می‌شوند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف چندی پیش از جامعه جهانی خواسته بود با کمک‌هایش برای پاکسازی مهمات منفجر نشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهد. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان از تشکیل یک ارتش 110,000 نفری در آینده نزدیک در این کشور خبر داد. جزئیات در گزارش همکارم سلطانی.
وزارت دفاع دولت طالبان گفته است 90% کار روی ارتش تازه انجام شده است. همچنان این وزارت میگوید در این میان 30,000 تن تثبیت رتبه شدند. از این پیش این وزارت گفته بود یک ارتش 110,000 نفری را تشکیل خواهند داد. سخنگوی وزارت دفاع دولت طالبان عنایت الله خوارزمی میگوید 90% کار روی ارتش تازه انجام شده. همچنان او می‌افزاید کسانی جذب ارتش تازه می‌شود که پیشینه کار در دولت طالبان را داشته باشند.
آنهایی که در 20 سال جهاد همراه ما بودند، مخلص باشند، متحد باشند، متدین باشند، مسلکی باشند، معیار دقیقاً این چیزها می‌باشد. بعد از اشخاص دیگر هم خواهد گرفته می‌شود، از عموم مردم هم گرفته می‌شود.
با گفته این وزارت مقام رهبری دولت طالبان دستور داده دیگر نیروهای دولت طالبان اجازه ندارد در جاهای نظامی از گوشی‌های هوشمند استفاده کند. همچنان سخنگوی این وزارت تاکید می‌کند در آینده نزدیک یک اردوی منظم را تشکیل خواهند داد.
ایده خیلی زیادشون هم تثبیت رتبه و چیزا هم شدگی هست. انشالله با این دی نزدیک مردم افغانستان شاهد خواهد بود که یک اردوی مجهز، منظم، متعهد و مستقل که به خاک افغانستان باشه و متحد باشه.
برخی از آگاهان مسائل نظامی از جمله صادق شینواری تاکید بر یک اردو و جلب و جذب معیاری دارند.
باید میزان رضایت اهم اقشار و نیروهای آموزش دیده حکومت سابق هم در جلب و جذب اردوی ملی در نظر گرفته شود.
همچنان میرزا محمد یارمند آگاه مسائل نظامی در این باره میگوید
جلب و جذب معیارهای مشخص خود داره. از جانب هم ما باید اردوی ملی داشته باشیم. این یک تجربه است که مجاهدین هم آزمایش کردن، ما نتیجه نگرفتیم.
دولت سابق یک اردوی 350,000 نفری را تشکیل داده بود، اما با روی کار آمدن دولت طالبان افراد آن در یک بسرنوشتی به سر می برد. آموزش نظامی ارتش در افغانستان یکی از پرهزینه ترین بخش ها در دولت سابق به شمار می رفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران گفت ایران و چین برای مقابله با یک جانبه گرایی و تحریم ها همکاری خواهند کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی با اشاره به سفرش به چین و دیدار با وانگی وزیر امور خارجه این کشور نوشت با وزیر امور خارجه چین درباره تداوم همکاری و مقابله با یک جانبه گرایی و تحریم ها گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه ایران که روز سه‌شنبه در صدر هیئت سیاسی برای شرکت در سومین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان به شهر تونسی چین سفر کرده بود، در این نشست و همچنین نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان و اضافه طالبان، قطر و اندونزی شرکت و سخنرانی کرد. وزیر امور خارجه ایران در سومین نشست همسایگان افغانستان در تونشیه چین گفت ایجاد یک مکانیزم درون منطقه ای و تشکیل صندوق مالی برای حمایت از مردم افغانستان با موازات تشکیل دولت فراگیر ملی یک ضرورت است. امیر عبداللهیان در نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان تصریح کرد باید به مردم افغانستان کمک کرد تا آینده روشن و همراه با رفاه داشته باشند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان با وزیران امور خارجه چین، روسیه، ترکمنستان، پاکستان، قطر، اندونزی، معاون نخست وزیر ازبکستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران روز گذشته به تهران بازگشت. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در واکنش به تصمیم شورای حقوق بشر در تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران بیانیه ای صادر کرد. در بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران آمده است جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین مصادیق سیاسی کاری و سوء استفاده ابزاری از سازوکارهای بین المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر است. فرآیندی که روز به روز از اعتبار این سازوکارها به ویژه شورای حقوق بشر کاسته و فعالان واقعی در این عرصه را ناامید کرده است. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با اشاره به اینکه ترکیب آرا به قطعنامه تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سال 2018 تا کنون نشان می‌دهد که مشروعیت و مقبولیت مکانیزم گزارشگری ضد ایران به شدت کاهش یافته است تصریح کرد مجموع آرای منفی به قطعنامه تمدید مأموریت از 7 رأی به 12 رأی طی 4 سال گذشته افزایش یافته و مجموع آرای مثبت نیز از 21 رأی به 19 رأی کاهش یافته است. در این بیانیه آمده است تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران با حمایت پادشاهی انگلیس و توسط برخی حامیان غربی آن مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، سویدن و رژیم صهیونیستی بوده است، آنانی که خود سابقه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران تاکید کرد کشورهایی که با قطعنامه تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران رأی مثبت دادند نمیتوانند ادعا کنند که از حقوق بشر مردم ایران حمایت میکنند زیرا آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ناقضان عمده حقوق ملت ایران در اثر تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی یک جانبه هستند که توسط رژیم آمریکا تحمیل شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ناموفق بودن راهبرد این کشور برای مقابله با ایران اذعان کرد. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد راهبرد این کشور برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران بی‌نتیجه بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا می 2018 با نقض تعهدات واشنگتن از برجام خارج شد و سیاست موسوم به فشار حداکثری را در دستور کار قرار داد. ترامپ امیدوار بود فشار حداکثری بتواند ایران را به حضور در پای میز مذاکره برای گفتگو بر سر توافقی جدید به جای برجام مجاب کند. با این حال او در حالی 20 جنوری سال 2021 از قدرت کنار رفت که در تحقق اهداف ضد ایرانیش کاملا ناکام ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ابتکار نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن برای توقف عملیات نظامی با مدت 2 ماه در یمن و اجازه ورود کشتی‌های حامل مواد غذایی و سوخت و همچنین بازگشایی نسبی فرودگاه صنعا استقبال کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز با انتشار پیامی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند مقدمه‌ای برای رفع کامل محاصره و برقراری دائم آتش‌بس در راستای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن باشد. خطیب زاده با تاکید بر دیدگاه ایران در حمایت از راه حل سیاسی و انسانی در یمن گفت امیدواریم در آستانه ماه مبارک رمضان با اولویت دادن به مسائل انسانی و با استمرار آتش بس شاهد بهبود شرایط انسانی و مبادله کامل اسرا و زندانیان بین طرف‌های درگیر در این کشور باشیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند زمینه‌ای برای شروع ابتکار سیاسی برای حل بحران باشد. قابل ذکر است که هانس گراندبرگ نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن از برقراری آتش‌بس دو ماهه در یمن خبر داد. گراندبرگ جمعه شب اعلام کرد دولت نجات ملی یمن و ائتلاف متجاوز سعودی با پیشنهاد سازمان ملل متحد برای برقراری یک آتش‌بس دو ماهه که از امروز اجرایی می‌شود پاسخ مثبت دادند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن خاطر نشان کرد هدف از این آتش بس دادن فرصت به مردم یمن برای رهایی از خشونت، رنج و مهمتر از همه ایجاد امید برای پایان یافتن جنگ در این کشور است. بر اساس اعلام گراندبرگ دو طرف در خصوص ورود کشتی‌های سوخت به بندر الهدیده در غرب یمن و نیز پروازهای تجاری به فرودگاه صنعا و از فرودگاه صنعا به مقاصد معین در منطقه توافق کردند. در همین راستا محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن ضمن استقبال از اعلام آتش بس انسانی دو ماهه توسط نماینده ویژه سازمان ملل متحد گفت این آتش بس شامل توقف عملیات نظامی، گشودن فرودگاه بین المللی صنعا برای برخی پروازها و گشودن بندر الهدیده برای کشتی های حامل نفت است. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. رادیو دری میشنوین از مشهد مقدس. همون قسمی میدانین در بعضی از کشورهای اسلامی از جمله افغانستان امروز روز اول ماه مبارک رمضان هست که حلول ماه مبارک به همه مسلمانان تبریک عرض میکنیم. در ایران اسلامی فردا اول ماه رمضان هست و ما انشاءالله در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از فردا با ویژه برنامه‌ای که در مورد رمضان تهیه شده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما شما عزیزان به نشانی رادیو دری هم میتونین برین parstoday.com/dari که در این نشانی در زمان نشر برنامه میتونین برنامه ها رو همراهی کنین. به آرشیو برنامه هم در این نشانی دسترسی خواهید داشت. دعوت میکنم در ادامه با برنامه بهارانه همراه شوین.
باز هم باد بهاری شادمان هر جا وزان شد، چشمی جوشان برآمد بر دل صحرا روان شد. از بهار سبز خرم مژده می آرد پرستو، شادمان پر می گشاید گاه این سو گاه آن سو.
بهارانه نامش سرآغاز کلام است که بر ما فیض و لطفش مستدام است. خداوندی که هر دم در عنایت ندارد فضل و احسانش نهایت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم ما، درودها و احترام ما پیشکش شما مردم نازنین افغانستان. الهی که جور و صحتمند باشین، حال دلتان خوب باشه، یک کو مشکلات و یک خروار گرفتاری و یک دنیا مصروفیت و غم و غصه نداشته باشین. الهی آمین. به روز 13 حمل رسیدیم، روز طبیعت. امروز از طبیعت و گردش با شما سخن خواهیم گفت در برنامه بهارانه. همراه ما باشید. دوستان عزیز، 13 روز از بهار در تقویم ایرانی روز طبیعت نامگذاری شده است. در این روز مردم بنابر سنتی فرهنگی از خانه ها بیرون می آیند و به دشت و صحرا و باغ می رند تا آخرین روز عید را در طبیعت و در کنار سبزه و گیاه و آب روان چشمه ها و جویبارها بگذرانند. ایرانیان باستان روز 13 حمل را نمادی از زندگی انسانها در پردیس یا بهشت می دانستند، چرا که نزول باران بهاری باعث سرسبزی و تراوت زمین شده و نمایی از بهشت را به وجود می آورد. این اعتقاد موجب می شد 13 نوروز ویژه طلب باران بهاری برای کشتزارهای نودمیده انگاشته شود. از همین رو مردم در این روز به دشت و صحرا می رفتند تا دیر خشک سالی را شکست دهند. در 2 سال گذشته اگرچه مردم جهت پیشگیری از گسترش ویروس کووید 19 کمتر تونستند به دل طبیعت بزنند تا نظارگر شکوه و عظمت باران و رویش گلها و شکوفه ها باشند، اما آفرینش، زیبایی ها و شگفتی ها را از آنان دریغ نداشته و خداوند همچنان در تدارک خلقت های زیبای خود و ایجاد بهجت و سرور در مردم است. انسان امروز در حرکت به سوی تکنولوژی شتاب برداشته و با همان شتاب بر میزان پیچیدگی‌های زندگی ماشینی او نیز افزوده می‌شود. فضای مجازی و اینترنت مبهم و نگران کننده اما جذاب روز به روز گسترده تر می شود. وسایلی مانند موبایل و کامپیوتر در کنار ویژگی های شگفتش بیش از حد ما را سرگرم می سازد و این روزمرگی با استرس و فشارهای روحی فراوان همراه است که همکنون به صورت انواع بیماری های روانی و جسمی شاهد آن هستیم. درمان دارویی این بیماری ها عملاً حل مقطعی مشکلات است و بشر همچنان آرامش و امنیت را می جوید. انسان وابسته و نیازمند طبیعت است و این نیاز به دلیل بالا بودن میزان اکسیژن در طبیعت و هماهنگی خارق‌العاده آن است و هر قدر در این زندگی ماشینی بیشتر پیش برود، این احساس نیاز و خلأ ناشی از آن بیشتر خودش را نشان خواهد داد. قرآن کریم در آیه 46 سوره حج سیر و سفر در طبیعت را پیشنهاد می کند و یادآور می شود که طبیعت زنده و شاداب عقلانیت و روح زندگی را بر وجود آدمی تزریق می کند. خداوند می فرماید: آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دلهایی گردند که بدان تعقل کنند؟
بعضی از همه آدم ها احساس می کنند که کل کهکشان فقط به خاطر گل روی اونا ساخته شده و همه چیزون باید مطابق میل اونا باشه. از 2 سال پیش که کرونا سایب آمده، اینمی انسان خودخواه قسم زمین خورده که فقط بگوی زمین ماچ میکنه و عذرخواهی میکنه. نه که فکر کنن که زمین ویروس فرستاده و انتقام میگیره، نه، این خود یک توهم است. فقطی که شاید با کمک ویروس بشر بیدار شود و از این فرصتی که پیش آمده تا فعالیتش به حداقل برسه استفاده کنه و این فکر کنه که نبودنش چقدر به زمین کمک کرده تا هوا پاکتر، محیط زیست سالمتر و طبیعت آرامتر باشه. بفهمه که این مادر مهربان متعلق به همه موجودات است، اونا باید زندگی کنن. باید بدانه و بفهمه که همو کسی که انسان آفریده بقیه موجودات هم خلق کرده. هر روز و هر لحظه هم در حال آفرینش است. باید بدانه که بشر به اشتباه توهم کنترل و خدایی روی زمین داره و باید بفهمه که قسمی نیست. زندگی برای دنیا و همه موجودات تر میشه. امیدوارم در روزهای تعطیلی دنیا از دید بشر فرصت داشته باشیم که در همه چیز بازنگری کنیم و با زمین که خانه همه ماست مهربان تر باشیم.
شما دوستان عزیز همراه هستید با برنامه بهارانه از رادیو دری که به مناسبت عید نوروز و امروز که 13 روز از سال نو هست، روز طبیعت هست، خدمت شما تقدیم میشه. همچنان با ما همراه باشید. با ادامه بهارانه از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، طبیعت نمایشگاه بدیع و شگفت پروردگار بزرگ عالم و عرصه خلاقیت و جلوه‌گری اوست که زیبایی و شگفتی در آن موج می‌زند و عالمان و فرهیختگان را حیران و شگفت زده کرده است. قرآن کریم صحنه آفرینش را پرده نمایش جمال و شکوه خدا می‌داند. خداوند هستی را زیبا آفریده و زیبایی جهان آفرینش در نظاممند بودن آن است، به طوری که هر مخلوقی هماهنگ با اجزا و موجودات دیگر در طبیعت و با هدفی معین آفریده شده است. قرآن کریم در بسیاری از آیات انسانها را به گشت و گذار در طبیعت و تفکر در آن فراخوانده است. آیات قرآن طبیعت را جلوه ای از قدرت خدا می داند و حتی در مواردی به پدیده های از طبیعت مثل آسمان، زمین، سحرگاهان، درخشندگی خورشید، نور ماه، روشنی روز و تاریکی شب سوگند یاد می کند و انسان را به تأمل در این آفرینش حکیمانه فرا می خواند. حجت الاسلام و المسلمین حسینی:
ما 4 مسئولیت داریم. 1 مسئولیت در برابر خداوند، 2 مسئولیت در برابر کل انسانها و بشریت، 3 مسئولیت در برابر خود، 4 مسئولیت در برابر طبیعت. برخی از مسئولیت ها واجبه، برخی از مسئولیت ها مستحب. مسئولیت انسان در برابر طبیعت یکی از مسئولیت هاست و طبیعت که نمای اساسی آن زمین است. زمین را خداوند آفریده به عنوان یک گهواره برای انسانها و به عنوان یک خانه بسیار بزرگ و خانه طبیعی. یعنی زمین یک خانه طبیعی است از طرف خداوند تبارک و تعالی برای بشریت و این خانه، خانه بسیار ارزشمندی است. نعمت‌های خداوند تبارک و تعالی با عنایات ویژه ذات احدیت از زمین می روید. اگر خوراکی هاست، اگر گلوگیاه هست، اگر میوه هاست، هرچی هست از زمین می روید. و انسان در روی زمین آرامش داره و الارض نهادا، به عنوان یک گهواره خداوند تبارک و تعالی ایره برای انسان قرار داده که مایه آرامش باشه. و یک انسانی که آگاه به مسئولیت خودش باشه و مسئولیت خودش درک کنه، وظیفه دارد که در برابر زمین مسائل خاص را در نظر بگیرد و زمین اهانت نکنه، قدر زمین را بداند.
محیط زیست پاک، آب و هوای سالم و زمین بارور از جمله نعمت‌های بزرگ الهی است که متأسفانه روز به روز بخش زیادی از آنها در این کره خاکی از بین می‌رود. در حقیقت کمبود منابع آبی، آلودگی آب و هوا و تخریب جنگل‌ها رهاورد دنیای صنعتی ماست که گرفتاری‌هایی را برای انسان امروز به وجود آورده است. در دهه‌های اخیر که بحث حفاظت از محیط زیست و اهمیت آن در زندگی انسان‌ها بیشتر مطرح شده، این واقعیت بیشتر نمود پیدا کرده است. محیط زیستی که همواره در ایران مورد احترام و ستایش بوده و مردمان این سرزمین در حفظ و پاکیزگی آن کوشیدند. هر سال نهادها و سازمانهای متعدد در شهرهای مختلف ایران تلاش می‌کنند تا روز طبیعت را به روزی سرشار از شادی و امنیت توأم با احترام به طبیعت تبدیل نمایند. بنابراین باید گفت که حفظ محیط زیست ضروری ترین وظیفه انسان هاست. از این رو روز طبیعت بهانه برای حفظ و نگرش دقیق تر برای حفظ طبیعت است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز در این باره می فرماید: در پاسداشت و نگهداری زمین بکوشید و به آن حرمت دهید که زمین به منزله مادر شماست. هر کس بر روی آن کار نیک یا بدی انجام دهد گزارش خواهد داد. در روز 13 حمل آرزوی هر انسانی رویش خرمی و سرسبزی در سال جدید برای دیگران است. از این رو مردم در این روز سبزه‌هایی را که رویانده اند با خود به همراه می آورند و آن را به دست آب روان می سپارند تا از روشنی و همراهی بخت و بهروزی در سال جدید بهره‌مند شوند. 13 حمل روز گرایش روح انسان به طراوت و زیبایی هاست و 13 بدر سنتی زیبا برای جمع شدن اقوام به دور هم و غنیمت شمردن روزی برای استفاده از طبیعت است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که این روز بر شما هم خوش تیر شود و در باقی مانده این روز هم لحظات خوبی برایتان رقم بخورم. از اینکه با برنامه بهارانه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. جای ما را هم خالی کنید و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دارم بزن سفرالی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه. برنامه ایران گشت را از رادیو دری میشنوین. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از زیباترین شهرهای ولایت گلستان، در برنامه گذشته راهی رامیان، یکی از شهرهای زیبای گلستان شدیم و به جاذبه های گردشگری آن پرداختیم. در این برنامه هم با ما باشید تا با دیگر جاذبه های گردشگری این شهر آشنا شویم.
اکثر مردم رامیان به زبان ترکی گفتگو می کنند. عمده فعالیت مردم رامیان کشاورزی، دامداری، معدن و فعالیت در زمینه‌های صنایع دستی نظیر تولید و پرورش کرم ابریشم و تولید منسوجات ابریشمی شامل شال گردن، شال کمر، چادر شب، روسری، پیراهن‌های ابریشمی زنانه و مردانه و دستمال جیبی می باشد. پوشاک ابریشمی در مراسم آیینی و جشن و سرور در رامیان مورد استفاده قرار می گیرد. آثار به جای مانده از شهرستان رامیان نشان از قدمت طولانی و بسیار این دیار دارد. در خصوص وجه تسمیه رامیان روایت‌های متعددی گفته شده است که اسکان آرامیان در این منطقه و یا به معنای راه میانه از سواحل خزر و ایالت گرگان تا بسطام و فلات مرکزی موجه‌ترین آنها به شمار می‌رود. در این شهرستان از دوره پیش از تاریخ شواهد استقراری زیادی به جای مانده که تپه کشتارگاه، تپه لاله‌باغ و تپه قلعه کنیزک را میتوان نام برد.
از تفریگاه های رامیان جنگل و چشمه های نیل برگ است که در 4 کیلومتری جنوب شرقی مرکز شهر رامیان قرار دارد. راه های رسیدن به آن پیمودن جاده های خاکی است که بیشتر مورد استفاده کشاورزان و وسایل نقلیه کشاورزی است. منطقه ای که جنگل و چشمه نیلبرگ در آن قرار دارد، چشمه ها و آبشارهای فراوانی دارد به حدی که اهالی رامیان آب آشامیدنی خود را از این چشمه ها تأمین می کند. در جاهایی از جنگل نیلبرگ، انشعابات این چشمه ها به یک دیگر رسیده و در جایی دیگر با رسیدن به پستی و بلندی ها آبشارهای کوچک و تماشایی خلق می کنند. نیلبرگ با تناسب گذر فصول لباس مختلف به تن میکنه. در بهار و تابستان که فصل نوزایی و شکوفایی است، سبزی درختان و سفیدی چشمه ها در هم می آمیزند. با آمدن خزان برگریزان، نیلبرگ جامعه بلند طلایی‌اش را از صندوقچه طبیعت بیرون کشیده و برازندگیش را به رخ می کشد. زمستان هم که فصل سپیدی و سپید پوشی است و جنگل و درختان به رنگ چشمه ها در می آیند. کمی بالاتر از چشمه نیلبرگ آبشاری به نام جوزک در وسط جنگلی بکر و دست نخورده و بین دو کوه قرار دارد که منظره زیبا را خلق کرده. فاصله این آبشار تا چشمه نیلبرگ کمتر از 1 ساعت پیاده راه است که حرکت در کل مسیر از کنار رودخانه زیبا انجام می شود و البته آبشارهایی هم در طول مسیر وجود دارد. جلوه های شگفت‌انگیز طبیعی رامیان با آنچه گفتیم محدود نمی شود. در دل جنگل های انبوه شرق رامیان آبشارهای زیبایی قرار دارد که طبیعت بسیار زیبایی را خلق کرده. مجموعه آبشارهای سرخکمر واقع در 3 کیلومتری جنوب شرق شهر رامیان واقع شده و ارتفاع بلندترین آبشار آن 28 متر است. بیش از 8 آبشار در مسیر سرخکمر وجود دارد که ارتفاع اولین آبشار حدود 23 متر است و به فاصله کمتر از نیم ساعت 3 آبشار دیگر هم تحسین همگان را برمی انگیزد. از این مجموعه آبشار می توان به آبشار نعیم آباد با ارتفاع 28 متر اشاره کرد که برای فرودهای فنی مورد استفاده ورزشکاران قرار می گیرد.
یک روز آفتابی و گرم به همراه گروه کوهنوردان به سمت آبشار سرخکمر حرکت کردیم. در مسیر راه رودهای روان و زلال و گلها و گیاهان جنگلی چشم نوازی میکرد.
مسیر بسیار زیبا، دارای گلهای فصلی و طبیعت بسیار طبیعت بکری داره.
طبیعت دوستان بسیاری به این محل دیدنی آمده بودند.
10 کیلومتر فکر میکنم تا آبشار راه باشه. 2 کیلومتر رو با ماشین میای، بقیه شو میافتی جنگل. راه هموار بسیار عالی، خنک،
به خاطر طبیعت زیبا و بکری که داره که به ما حساب معرفیش کردن ما اومدیم.
طبیعت بسیار زیبایی داره شهرستان رامیان، آبشارهای زیبا، کوه‌ها، ارتفاعات خیلی خوب.
محیط آبشار بسیار خنک و دلپذیر بود.
مسیر بسیار خوبیه،
مسیر بسیار سبکه، میتونن به راحتی با خانواده تشریف بیارن و در این هوای بسیار گرم، اینجا بسیار سرده، میتونن از اینجا استفاده بکنن و بسیار لذت ببرن.
فصل تابستون به خاطر مسیری که آبشارها معمولا توی دره‌ها مسیرهای خنکی دارن، یکی از مسیرهایی که خیلی پرطرفداره و ما معمولا هر چند وقت یه بار اینجور آبشارها یا آبشار ساقه کمر یا آبشار دیگر رو طی میکنیم.
رسول کاغذدو، خبرگزاری صدا و سیما، آبشار سرخ کمر، رامیان.
ایران گشت، سفری شنیداری با سرزمین ایران. شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از رادیو دری.
دوستان عزیز، برنامه ایرانگشت را از رادیو دری میشنوین و امروز ما سفری به رامیان، یکی از شهرهای زیبای ولایت گلستان داشتیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. عزیزان، یکی از بی‌نظیرترین اماکن تفریحی گلستان جاده رامیان و شاهرود هست. این جاده یکی از جاده‌های سبز ایران بوده و در جنوب شهرستان رامیان واقع شده. طول مسیر آن 100 کیلومتر است و مناطق بسیار دیدنی چشم هر بیننده‌ای را خیره کرده و رانندگی در این مسیر را فرح بخش می‌کند. در فواصل مختلف را چشمه‌های زلال و تفرجگاه‌های مناسبی برای استراحت وجود دارد که به این جاده جذابیت خاصی بخشیدند. تمامی طول مسیر در محدوده رامیان آسفالت است. در 28 کیلومتری جنوب رامیان و در جاده رامیان شاهرود، استپ، جنگل و ارتفاعات برفگیر و سرد ارتفاعات کوهستانی اولنگ واقع شده است. این منطقه مرتعی حاصلخیز با بادهای همیشگی و خنک است که پذیرای گردشگران فراوانی است. جنگل اولنگ در ارتفاعات 2800 متری رامیان قرار دارد. این منطقه در نیمی از سال پوشیده از برف بوده و تابستانهای فوق‌العاده سردی دارد و یکی از مکانهای مورد علاقه گردشگران است. اولنگ در زمستانها شاهد برگزاری ورزشهای زمستانی است.
حس یک روز خوب برفی در دل طبیعت.
اومدیم تو این طبیعت برفی تا لذت ببریم.
برفای بلورین لباس سفیدی بر تن طبیعت پوشانده بود تا زیبایی آخرین فصل سال را به رخ بکشد.
واقعا طبیعت زیبایی داره.
این هوا برای نفس کشیدن حرف نداره.
خدا رو شکر که تنمون سالم اومدیم، از این نعمت خدا داریم استفاده میکنیم.
بارش برف همیشه در ذهنها به ویژه کودکان خاطرات جدیدی میسازد تا این فصل را جذابتر کند.
این رحمت الهی باعث شد تا در ارتفاعات اولنگ رامیان بازی های زمستونه کلیک بخوره و خانواده های زیادی از طبیعت برفی استقبال کنن.
ما آدم برفی درست کردیم.
این آدم برفی به نشانه شکرگزاری خداوند.
اومدیم تو این طبیعت برفی که چند تا عکس بگیریم به یادگار بمونه برامون.
طبیعت برفی علاوه بر ایجاد شور و نشاط در بین مردم، برای حفظ گونه‌های گیاهی نیز مفید است.
باید قدردان خدا باشیم که همچین برف زیبایی باریده. این برف آب جامده که برای پر شدن آب‌های سفره‌های زیرزمینی تاثیرگذاره
و برای کشاورزی هم خیلی خیلی مفید هستش.
این طبیعت برفی بهانه‌ای شد تا خانواده‌ها در کنار یکدیگر لحظات خوب و خوشی را سپری کنند. حسین رجب‌لو، خبرگزاری صدا و سیما، ارتفاعات اولنگ رامیان.
دشتی به نام تخت بادو در جوار اولنگ وجود دارد و همچنین قبل از این دشت فراخ و برفگیر جاده های پیش در پیچ زیبا و جنگلی بادو واقع شده. عزیزان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد و دیدار از یکی دیگر از شهرهای زیبای ولایت گلستان، همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامی،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامی،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بنام خدایی که به دریغ روزی میدهد. سلام دوستان مهرپرور و نازنین، نیمروز 13 روز بهارتان بخیر و نیکی. فضا از بوی بهار، بوی عطر خدا پر است. زندگی از همین بخشش زمین سرمست است. ثانیه ها در درخشش خورشید لبخند می زنند. بوی تازگی بیداد می کند. خورشید بدون قید و شرط زیباتر از همیشه می درخشد تا به تبعیض به همگان عشق و نور و گرما ببخشد. سال نو قطعاً درخشان‌تر از سال پیش است اگر با دعای نیک و با تنپوشی از عمل وارد شویم. از نشستن‌های بی‌حاصل در انتظار معجزه‌ها چه سود که حتی معجزه نیز بدون دعا و بدون عمل رخ نمی‌دهد و بدون گام برداشتن نمی‌توان به زیبایی‌های بکر و زیبایی خدا رسید. خدایا در این بهار ما را قدردان خودت و طبیعتی که برای من خلق کردی قرار بده. عزیزان، هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56.47 خواهد بود. Thank you.
موقع دلبری و پچ پچ و ناز است. از آن میگویند عاشقان عاشقان پنجره باز است. از آن میگویند قبله هم سمت نماز است. از آن میگویند عاشقان عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما بنده نواز است. از آن میگویند از آن میگویند قبله هم سمت نماز است.
از قدیم در بین خانواده‌های مسلمان رسم بوده که در روز آخر ماه شعبان که یوم الشک نامیده میشه روزه میگرفتن تا اگر روز اول ماه مبارک رمضان بود به وظیفه خود عمل کرده باشند و اگر نبود خود را برای ورود به ماه مبارک رمضان آماده میکردند. حتی برخی دو یا سه روز زودتر از ماه رمضان با روزه به استقبال این ماه میرفتند.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ
صاف در خونه خدا،
همه چیز و انسان از خدا بخوان.
دعا مخ العباده.
شنیده ای که دعا استجابت در پیدا آمد؟
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فعلا بلا سرت اومد دیگه، دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن.
و این دعا کلید نجات.
خدا قادر است یه بلایی سرت آمد جبران کنه. هیچ دری کوبیده نمی شود مگر این که باز می شود. ترنج از هر طرف تیر دعا کرده ام روان، باشد از این میانه یکی کارگر شود. حافظ می فرمید
مگر نوای مرغ ها سمری به ما صفای عالم دیگری بخشد. برابر نشانه ز دل آوایی مگر که بر دعای ما اثری
دوستان. در آستانه اذان ظهر به وقت کابل قرار داریم و اینک گوش جان می‌سپاریم به آوای روح بخش قرآن مجید، سوره انعام آیات 100 تا 103 با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.